خدا نگهدار.
بستنی سالار و برنده های 50 میلیونی، یه خبر شنیدنی. برندگان مرحله 13 دوم مرداد ماه سالار، سرکار خانم زهرا مهدویان دلاوری از مشهد، جناب آقای محمد کریمی افشار از کرج، سرکار خانم والنتینا خاچاتورسکانیان از تهران، سرکار خانم مرضیه ایزدی پناه از اصفهان، جناب آقای منصور برزگری بناتکوکی از یزد، سرکار خانم طیبه پرتو از کرمان. و برندگان مرحله 14 دوم مرداد ماه سالار، جناب آقای مهرزاد آسوده از اصفهان، جناب آقای سجاد قراج داغلی هرگران از آذرشهر، سرکار خانم مریم تعالی‌الله از آمار، سرکار خانم فریبا غلامی از تبریز، سرکار خانم مائده قدمی جویباری از جویبا، سرکار خانم نسرین محمدی نیا از کرمان. قرعه کشی هر روز یک جایزه 50 میلیون تومانی ادامه دارد. با سالار بستنی ها بار تو بستی. چه بستنی!
اعتبار تارا بدون سود و زامن، حالا تا 5 میلیون اعتبار بگیر هرچی میخواد دستا بالا، با 8000 فروشگاه و مغازه پیش پرداخت لازم نیست، انتخابت بازه. با اعتبار تارا،
اعتبار تارا تا 5 میلیون تومان برای همه بدون سود و زامن. دریافت اعتبار با ارسال عدد 3 به 1573.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام، شما میدونید رایس کیک پاپس چیه؟
بله، رایس کیک پاپس استاک ورزشکاراست.
حالا ببخشید، چرا رایس کیک پاپس؟
چون رایس کیک پاپس کالریش پایینه و فیبرش بالا.
چون رایس کیک پاپس بدون قنده، بدون چربیه، بهترینه میان وعده ها.
برا من مثل نون سر میز غذا.
خوراک خوردن با انواع خوراکی ها.
به به، خوشمزه است رایس کیک پاپس.
رایس کیک پاپس بدون قند، بدون چربی، منبع غنی از فیبر و کربوهیدرات. پاپس، سلامتی و انرژی اینجاست.
خب وقتتون بخیر باشه هموطنان گرامی، شنوندگان عزیز شبکه رادیویی ورزش. قبل از اینکه بریم به سراغ برنامه بعدی، به اطلاع عزیزان علاقمند به تنیس برسونم که رقابت آلکاراس و نوواک جوکوویچ هم بالاخره به پایان رسید. الان مراسم اهدا مدال هستش. لورنزو لوزتی ایتالیایی مقام سوم رو کسب کرد و مدال برنز رسید. آلکاراس 21 ساله اسپانیایی هم در جایگاه دوم قرار گرفت و مدال نقره گرفت و این نوواک جوکوویچ سربستانی بود که تونست مدال طلای رقابت‌های تنیس المپیک 2024 پاریس رو از آن خودش بکنه. در مورد تنیسور ایتالیایی لورنزو لوزتی خدمتتون بگم که بعد از 100 سال یه کاری کرد که بالاخره توی رشته تنیس ایتالیایی‌ها صاحب یک مدال بشن. آلکاراس هم که 21 سال بیشتر سن نداره و حالا حالاها میتونیم ازش در دنیای تنیس ببینیم. و نوواک جوکوویچی که همه چی توی تالار افتخاراتش وجود داشت به جز یه دونه مدال طلای المپیک که اومد و این مدال طلا رو هم گرفت و دیگه خیالش راحت شد. اما بریم سراغ برنامه بعدیمون. برنامه بعدیمون گزارش ورزش خواهد بود. اگر خاطرتون باشه دیروز هم در خدمت علی آقای شاکری بودیم، رقابت‌های والیبال رو گزارشش رو از زبان ایشون پیگیر بودیم و شنیدید که تیم نوجوانان کشورمون رسید به دیدار نهایی و همکنون دعوت میکنم همراه باشید با رادیو ورزش و گزارش ورزشی که اختصاص داره به رقابت‌های والیبال قهرمانی نوجوانان زیر 18 سال آسیا.
رادیو
گزارش ورزشی. بخش زنده دیدار پایانی والیبال نوجوانان پسر زیر 18 سال آسیا. ایران چین. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو ورزش، هموطنان خوبم. امیدوارم تا این ساعت از روز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. تابستان داغ، امیدوارم که فرصت همراهی ما هم داشته باشید با برنامه زنده گزارش ورزشی که اختصاص داره به پخش زنده دیدار تیم‌های ملی والیبال نوجوانان پسر زیر 18 سال ایران و چین در منامه بحرین در سالن شیخ خلیفه. این بازی تا دقایق دیگر شروع خواهد شد. دیدار رده‌بندی رو تیم پاکستان موفق شد 3-0 ژاپن رو شکست بده، به مقام سوم رسید. ژاپن چهارم شد. ایران و چین هم که پیشتر جواز صعود به مسابقات جهانی سال آینده رو گرفتند، برای کسب عنوان قهرمانی به میدان خواهند آمد. تیم ایران به عنوان یکی از پر افتخارترین، در حقیقت نه به عنوان یکی از پر افتخارترین تیم نوجوانان پسر آسیا با 7 مدال طلا، باید به مصاف چینی بره که یک بار طعم شکست رو در مقابل این تیم در مرحله گروهی تجربه کرد و این بازی میتونه در واقع یک تیر و دو نشان برای ملی پوشان نوجوان والیبال ما باشه. هم جام قهرمانی و مدال طلا رو با خودشون به تهران بیارن، همین که در حقیقت بتونن حریف بلندقامتی مثل چین رو هم در این مسابقات مغلوب کنن و انتقام اون شکست دور گروهی رو از حریف چینی خودشون بگیرن. به هر حال امیدواریم ملی پوشان جوان والیبال ما که روز گذشته ژاپن رو 3-0 بردن در این رقابت و بجز یک شکست همه حریفان رو در واقع مغلوب کردن، در این بازی هم بتونن با دست پر میدان را در مقابل رقیب چینی خودشون با پیروزی ترک. خب همونطور که عرض کردم، تیم ملی نوجوانان پسر زیر 18 سال ایران با سرمربیگری عادل غلامی، یکی از بازیکن‌های نسل موفق والیبال ما یا نسل طلایی که به هر حال معروف شدن، سرمربی این تیم هست. به هر حال در گذشته مربیان با تجربه زیادی رو ما در بخش تیم‌های پایه داشتیم که الان در رده بزرگسالان فعالن، مربیانی مثل حتی غلامرضا مؤمنی مقدم که از تیم نوجوانان به تیم جوانان منتقل شد، عیدا طلوچیانی که از تیم نوجوانان و جوانان به تیم ملی بزرگسالان رسید و در دو دور از رقابت‌های لیگ ملت‌ها و قهرمانی آسیا انتخابی المپیک حاضر بود. حالا می‌خوام با ایشون گپ و گفتی کنیم با توجه به سابقه و شناختی که از والیبال پایه به خصوص در آسیا دارن و همچنین از موقعیت وضعیت تیم‌های پایه ما بهتر از هر کس دیگه‌ای با خبرن. خوشبختانه پشت خط ارتباطی هستن خدمت آقای عیدا طلوچیان عزیز، از مربیان خوب والیبال ما. عرض سلام و عصر بخیر دارم آقای طلوچیان.
آقای شاکری سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، امیدوارم که روز خوبی داشته باشن، در خدمت شما هستم.
بسیار متشکرم آقای طلوچیان. چقدر حالا ما تیم جوانانمون زیر 20 سال قهرمان آسیا شد، تیم نوجوانان زیر 18 سال ما در یک قدمی کسب عنوان قهرمانی، تیم زیر 16 سال که الان شده 17 سال قهرمان آسیا شدن، سه رده سنی رو در واقع ما دو رده رو قهرمان شدیم، یک رده الان فعلا دومی ما محرز است، شاید یک طلای دیگه هم به دست بیاد. این موفقیت ها رو چگونه میتونیم واقعیت، چقدر از این فرصت ما تونستیم برای تیمای ملی بزرگسالانمون، حداقل نمیگیم در این دو سه سال بلکه در یک دهه اخیر، به خوبی استفاده کنیم؟
خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار من گذاشتید. سوالتون سوالیه که شاید ساعت‌ها آقای شاکری بشه درباره این موضوع صحبت کرد و خب شنوندگان محترمتون هم در خصوص این موضوع فکر میکنم که اطلاعات کافی دارم، با توجه به اینکه سالهای ساله ما در رده‌های پایه والیبال مدالای رنگارنگی رو کسب میکنیم، تو همین رده نوجوانان مربیای ایرانی و خارجی از جمله مثلا آقای کارخانه، آقای پورکاشیان، آقای ستکوویچ، آقای شهنازی، مظفری، وکیلی، اینا همه تلاش کسب کردن. خب یه بحث مدال‌آوری این تیم ها و این رده ها، بحث دوم بحث این بودش که خب واقعا از این تیم ها چند بازیکن به تیم ملی بزرگسالان راه پیدا میکنن. و من فکر میکنم این بسیار موضوع مهمیه. خب فدراسیون جهانی تا اونجایی که خب شما هم خودتون استادی مستظرین، ما قدیم دو رده نوجوانان و جوانان، یعنی زیر 19 سال و زیر 21 سال داشتیم. خب اومدم یه طراحی کردم مسابقات امید یا زیر 23 سالم خب برگزار می شد، یواش یواش این زیر 23 سال حذف کردن، اومدن یه رده پایین تر طبق حالا اتفاقی که توی اروپا می افتاد و زیر 17 سال رو به اصطلاح کلید زدن. و من فکر می کنم که خب این کار با توجه به اینکه الان سر همین تیم ملی نوجوانان خیلی فرصت کم بود، تصمیم فدراسیون جهانی دیر بود و یه سردرگمی بود که واقعا می خوان چی کار کنن. حالا با توجه به کارشناسایی که دارن اومدن همچین تغییری رو دادن و خب این یه خورده من فکر میکنم که بازم اون حلقه اتصال آقای شاکری پیوند نمیزنه. ما مشکلمون از جوانان به بزرگسالان بود. واضح به شما بگم، قدیم ما از خب بازیکنایی داشتیم که شاید سنشون واقعی نبودن، ولی شاید از سال 2013-2014 این اتفاق کمرنگ شد و به صفر رسید.
پس شما قبول دارید که تا سال 2014 در واقع تیم ما هم به نوعی بحث داشت، اما از 2014 به بعد شرایط عوض شد.
ما با قانون کاری نداریم، ولی بچه‌هایی بودن که با شناسنامه‌های توضیح‌دار اجازه بازی پیدا می‌کردن. یواش یواش عزم خوفزدستون جذب شد که این اتفاق رقم نخوره. درسته. و کم کم این به صفر برسه. چرا بود دوتا شد یه دونه شد؟ من فکر می‌کنم کم کم به صفر رسید و این اتفاق خوبی برای والیبالمون بود. ولی واقعیت اینه که آقای شاکری این حلقه اتصال با توجه شاید یه قسمتش سربازی بچه ها باشه، خوشبختانه الان من میبینم یکی دو دوره است که بچه ها تو رده جوانان خب وقت قهرمان میشن از خدمت سربازی معاف میشن، شاید این موضوع بتونه به ما کمک کنه. انتخاب تیم هایی که بچه ها دارن توی بحث باشگاهی یه موضوعه، بچه هایی که خارج از کشور به عنوان لژیونر میرن یه موضوع. خیلی موارد من فکر میکنم که اتفاق باید بیفته که بچه هایی که ما شاید جوانان قهرمان جهان میشیم ولی متاسفانه تو بزرگسالان اون اتفاق رقم نمیخوره. تمام اینا عواملی هست که باید بررسی بشه و امیدوارم که حل بشه این موضوع.
خب آقای تولوکیان، مثلا میگم شما تو جوانان همراه با قطعی قهرمان جهان شدید سال 2019 فکر میکنم دیگه، درسته؟
خب
بعد ما سال گذشتم با گلزاده و با خیلی از بازیکنان مثل ارشیا بهنژاد هم قهرمان جهان شدیم و میبینیم اثری از این بازیکنان مثلا، اما در تیم مثلا میگم چون شما میشناسید میکلیتو، خدمتون عرض کنم دنیل لاویا، یوری رومانو، بوولنتا و خیلی ها در حقیقت حتی خیلی بلافاصله در تیم ملی بزرگسالان ایتالیا ظاهر میشن، تبدیل به بازیکنای میشن که مثلا میگم مرتضی شریفی ما یکی از بهترینای جهان میشه در جوانان یا اسفندیار، اما میبینید اون بازیکنها بعد در رده بزرگسالان بازیکنای ما رو در واقع جا میذارن، سبقت میگیرن، به لحاظ تکامل والیبال خیلی در واقع با کیفیت تر میشن. اون رو در واقع این حلقه مفقوده رو ما کجا مشکل تو باشگاه هاست، مشکل بعد از جوانان ما باید چه کنیم بالاخره این حلقه اتصال رو به گفته شما بتونیم وصل کنیم به تیم ملی بزرگسالان که از این موهبت بهره‌مند بشیم.
آقای شاکری سوال بسیار عالیه و چند تا موضوع بستگی داره. یکی شاید خود حمایت فدراسیون. الان ما قانونی میذاریم که آقا توی 14 تا بازیکن لیگ برتر یه بازیکن جوانان و یک بازیکن امید باید لخ بشن. خب فدراسیون مثلا اینقدر تونسته کمک بکنه، یه بخشش برمیگرده به مربیایی که باور داشته باشن بازیکن جوان رو بهش میدون بدن. من خودم پارسال، حالا خیلی جالبه اینو مثال میزنم، یه آقای علی حق‌پرست داشتم تو باشگاه ایفا سرام و اردکان، یه دستمزد بسیار اندک، امسال رفته کره بازی میکنه.
بله.
خب ولی شاید من کاپیتان تیمم رفت از تیمم بیرون، یعنی من بهش میدون دادم. بله. که این اومد رشد کرد. شاید هر مربی این کارو نکنه، این یه چیز طبیعیه. یه بخشیش هم آقا شاکری برمیگرده به فرهنگ بازیکنای خودمون. ببین من همیشه اینو گفتم، شما میگی جیانلی یه پاسور 19 ساله 20 ساله در تیم ملی ایتالیا فیکس بازی میکرد، یه طرف خوان تورنا بازی میکرد، یه طرف زایتسف. اونا میپذیرفتن که یه پاسور جوان داشته باشیم. ولی از شما سوال دارم، بازیکن تیم ملی بزرگسالان ما خیلی هاشون شاید نمیپذیرن، این جوونا رو قبول ندارن، میگن چرا این باید بیاد فیکس بازی کنه؟ ما بازیکن با تجربه تر مثلا چرا این داره خطا میکنه تو زمین؟
درسته.
خب این یه بحث فرهنگی هم هست که باید مربی ساپورت کنه، بچه‌ها انتخاباشون خوب باشه، فدراسیون حمایت کنه و حتی بزرگترهای والیبالمون بازیکنامون هم اینو حمایت کنن که اون بازیکن ها رشد بکنن. کما اینکه بعضی اوقات هم البته این اتفاق میفته، ولی خیلی اوقات شما میبینی این اتفاق تیم ملی ما نمیفته و بچه‌ها خود به خود راه پیدا نمیکنن. این تیمی هم که شما الان میگی رها شده 100% من دوست دارم از بچه‌ها سوال بشه که شما چرا حضور نداشتین، آیا مربی به شما اعتقاد نداشته، یا میگن میایم خط میخوریم. جوانامون هم دوست دارن زود به همه چی برسن، آقا شاکر یه ذره صبر استقامت میخواد، یه ذره تلاش بیشتر میخواد، یه ذره سختی کشیدن میخواد. به هر حال من فکر میکنم تمام این عوامل میتونه تاثیرگذار باشه.
بسیار ممنون، بازم با شما احتمالاً در طول برنامه سعی خواهیم کرد اگر بازی رو ببینید با شما صحبت هم بکنیم، فرصت توی در واقع شروع بازی شاید تا پایان بازی این فرصت برای ما مهیا باشه تا ساعت 22 که در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. یه بحثم حالشون از این موقعیت استفاده کنم خیلی کوتاه بپرسم، شما سرمربی این فصل سرمربی چادر ملو شدید درسته؟
بله بله بله.
خب چی شده چادر ملوی که گفته میشد خیلی با توپ پر قرار بیاد تو مسابقات، ولی الان صحبت از حالا به هر حال بحث اینه که شاید با اون تیم نیاد، نمیدونم ضعیف‌تر بیاد، اصلا شاید باشه شاید نباشه، آخرین خبر از این باشگاه چیست برای علاقمند
رو بگو. شاید شاکری حالا من خیلی نمیخوام خاصش کنم، ولی ان اتفاقای خوبی بیفته. ما همه قراردادا رو انجام دادیم و یه بودجه تنظیم شد. متاسفانه بودجه باشگاه چادر ملو در کل یه حدود 200 میلیارد کاهش پیدا کرد با توجه به تصمیم مدیریتی که بود. به ما اعلام کردن حالا حدود شاید 50% قراردادها باید کاهش پیدا کنه. الان دنبال راه حلی هستیم، مدیر عامل داره کمک میکنه، همه دارن دست به دست دادن که ببینیم واقعا این تیمی که حالا درسته که چند تا بازیکن شاید از همون جدا شدن، بازیکنایی که خب ما دوست داشتیم مدال بگیریم، دوست داشتیم توی اردکان اتفاق خوبی بیفته و مردم هم راضی باشن با توجه به اینکه دو تیم تبدیل به یه تیم شده بود، ولی خب با توجه به بودجه ما کاری نمیتونیم بکنیم. به هر حال مدیرای بالادستی این تصمیماتو میگیرن، ما باید تعامل بکنیم و خب منتظر هستیم که عدد جدیدو به ما اعلام بکنن. ان شاءالله بتونیم تا اونجا که میشه یه تیمی در خور شأن و نام چادر ملو داشته باشیم.
حالا ظاهراً حالا چون فرصت نیست میگم، ظاهراً باید اونجا هم پای فوتبال در میونه، یعنی در حقیقت با آمدن فوتبال از باشدن فوتبال یه مقدار شرایط برای والیبال تنگتر شد.
خب آره دیگه، به هر حال بودجه کل باشگاه چون کم شد و باشگاه
همه تاثیر
گذاشت، فوتبال الان اومد لیگ برتر، در هر صورت شاید مثلا از اونها هم یه قسمتی کم شده باشه، از ما هم خب بیشتر کم شده باشه. به هر حال من چیزی که اطلاعات دارم شاید 42 تا تیم داره چادر ملو و باشگاهی هستش که تو رشته‌های مختلف فعالیت داره. خب شاید از رشته‌های فردین خیلی نمیتونستن پول کم بکنن، بودجه کم بکنن، ولی حالا انشالله تو روزهای آینده اتفاقای خوبی بیفته. همه مسئولین شهر از جمله نماینده محترممون همه پایکار هستن، دارن کمک میکنن که به هر حال جایگاه والیبال اردکان، شهر اردکان، ورزش اردکان حفظ بشه. باشه
ممنونم، بازم حتما مزاحم شما خواهیم شد، به طور موقت فعلا از شما جدا میشم.
من در خدمت شما هستم، قربان شما، خدا نگهدار.
خب شنوندگان گرامی، همچنان با رادیو ورزش همراه هستید. نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب و افق تهران. با نزدیک شدن به اذان مغرب با گوش سپردن به آیات وحی به استقبال اذان خواهیم رفت. سوره مبارکه هجر آیات اول تا نهم رو با قرائت استاد محمد حسین سبزعلی میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العلي العظيم.
يا ذا الجلال والإكرام 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 يا ذا الجلال
الجلال
يا ذا الجلال
اذان مغرب به افق تهران از رادیو ورزش، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا